در همون زمان تقریبا در دو سال بعد از قرارداد رژیم روزنامه‌ای در قاهره چاپ میشه به نام حکمت. این روزنامه اصرار داره که فقط و فقط کلمات فارسی به کار ببره و از به کار بردن لغات عربی در مطالبش خودداری میکنه. در اون روزنامه به بحث اختراعات و اکتشافات و توسعه‌هایی که کشورهای دیگه پیدا کردن اشاره میکنه، مطلب می‌نویسه. جالب اینجاست که سردبیر و بنیانگذار این روزنامه میرزا مهدی خان تبریزی بود که مدتی در استانبول زندگی میکرد و بعد رفته بود در قاهره و این روزنامه رو در اونجا منتشر میکرد. یعنی در هر جای جهان که اینها بودند، اینها روی فرهنگ ایران، تاریخ ایران و مرزهای ایران با نهایت دقت حساسیت نشون میدادن.
بله.
یه نکته داستان کوچک، اشاره کوچک دیگه ای میکنم، از این بحث رد میشم. وقتی که در داستان جنگ مجاهدین و با ضد مشروطه ها در کار بود و کنسول روز همه جا پرچم پخش میکرد، قیاس نظام رئیس یک دینی بود که طرفدار محمد علی میرزا بود که به وسیله مجاهدین اعدام شد. کنسول روز یه پرچم برمیداره با خودش میره به خونه زن قیاس نظام که خود اون زن هم دختر یکی از بزرگان ایلها با خودش یک شیر زنی بوده.
بله.
میره پیش اون، پرچم روس رو به اون میده که حالا شوهر تو این مجاهدین کشتن، ممکنه خانواده شما در خطر باشن، این رو بزنید بالای بامتون که کسی با شما کار نداشته باشه. این زن نه فقط پرچم رو نمیپذیره، میگه که اگر مجاهدان این بقیه فرزندان مرا هم بکشن، این نخواهم کرد که زیر بیرق شما بروم. کنسول وقتی که از این زن ناامید میشه، میره پسر بزرگ اون قیاس نظام که 12-13-14 ساله بوده، به اون میگه بیا پرچم رو بگیر، من هواتونو دارم. اون جوان با کم سن، با کم سادیش، اون هم نمیپذیر. خب من اینجا اشاره کردم به مسئله که سعی کردم نشون بدم که برخلاف اون ادعاها که شده، مردم ایران در نهایت آگاهی دقیقا میدونستن چه میکنن. از میرزا رضا کرمانی بگیریم تا بقیه، فقط الیت نبود، نخبگان نبودن. میرزا رضا کرمانی یکی از محرومترین افراد، محرومترین طبقه ایران که بارها هشتیش به غارت رفته بود، کتک ها خورده بود، زندان ها کشیده بود، ولی به هر ترتیبی جلوی ستم ایستاده بود تا اینکه گذرش به سید جمال‌الدین اسدآبادی میفته و بعد اونهایی که این اظهارات رو میکنن، آفیس فقط به بازجویی های میرزا رضا کرمانی توجه کنه.
بله.
آبهایی که اون میرزا رضا کرمانی میده، برخلاف تصوری که کتاب های طبق معمول تاریخ برای ایرانی ها ساختن که میرزا رضا یه آدم بیچاره بدبختی بود، اون عکسی هم که انداختن زنجیر به پاشه با لباس لت و پار، نشون میده این آدم از طبقه پایین برآمده تا کجا شعور سیاسی داره، تا کجا شعور ملی و ایرانیت داره. از این نمونه ها بسیار داشتیم.
بله.
مسئله دیگه این که من به یکی دیگه از نکاتی که در مشروطه خیلی مطرح بود و در پیکار ایرانی ها پیش از مشروطه از تنباکو به بعد مطرح بود، نقش زنان رو اشاره خواهم کرد و بعد به سواد اشاره کردم. باور نکنیم که 2-3% 5% بیشتر با سواد نبودن. دست کم بدونیم در شهرها جمعیت بسیار بزرگی حتی در طبقات پایین قدرت خواندن و نوشتن داشتن. و باز یادمون نره که در تبریز در زمان عباس میرزا نوشتن در دوران 5-6 ساله که عباس میرزا اونجا مشغول بود بیش از 150 عنوان کتاب فرنگی از انگلیسی، فرانسه، ایتالیایی، آلمانی، اسپانیولی چاپ شد، ترجمه شد.
البته نه به خواست عباس میرزا.
خیر، نمیگه من نسبت ندارم، میگم اون زمان.
بله.
این وقتی که این کتابا چاپ میشه یعنی چی؟ کتاب رو که چاپ نمیکنن یه نسخه آدم تو ده داره. کتاب چاپ میشه یعنی که خواننده داره.
بله.
یعنی این کسانی هستن که کتاب رو میخرن که چاپ کردنش مغروم به صرفه باشه.
بله.
فکت های بسیار مهمی در این جریان هست. یکیش استبداد ستیزی مردم ایران و یکی آگاهی بالاشون از حضور بیگانه در اون در ایران.
بله.
میگه که شعرا کار میکردن، شعر میگفتن. میگه یه چند تاشو میخونم. میگه که به ایران مباد آنچنان روز بعد که کشور به بیگانگان افتد. همه کشور ما عروسیست خوش، ولی شوی او زشت خوی و ترش. نخواهیم زمانی که این نوع عروس بیفتد به زیر جوانان روس. به گیتی مباد آنکه این حور دیس شود همسر لردی از انگلیس. خوبه؟
آر
به این شعره استعمار اون زمان رو که روس انگلیس هستن رو در اینجا میاره و موضع میگیره. باز جای دیگه این ناظم الاسلام کرمانی میگه، میگه خنک روز کندر تو بود جمشید که آورد بس نکویی ها پدید. خنک روز کندر تو بود زردهشت، یعنی زردوشت، که اهریمن بدکنش را بکش. خوش آن روزگار کیومرث شاه، کزو شد پدیدار دیهیم و گاه. نگاه کنیم ببینیم اون زمان ناظم الاسلام هم روحانی، البته اون زمان صحبت از کاوه است، صحبت از پیکار بر علیه ضحاکه، صحبت از جمشید، دیهیم، فریدون، کیقوباد، کیارش، کیکاووس، کیخسروه. نشون میده که این حرکت یک حرکت با ابعاد بسیار گسترده در پهنه‌های آگاهی ملی، آگاهی تاریخی و آگاهی جغرافیایی و با شناخت در سیاست ایران همراهه.
بله.
این نکاتی است که سعی کردم بهش توجه بکنم. حالا چون بحثمون به درازا کشید، من صحبت امروز رو همینجا پایان میدم و در بخش‌های آینده به جریان آغاز روشنگری میپردازم و به نقش زنان در جنبش تنباکو و انقلاب مشروطه میپردازم، که بعد از اون برسم. هدف اصلی این هست که 11 ماه انقلاب تبریز رو نشون بده.
بله.
از دو قواری که اون رو گرفته رو کنار بزنم. تصویرهایی که ساخته شده رو، غلط بودنش رو، بیشتر این تصویرها رو نشون بدم. نشون بدم که جریان انقلاب 11 ماه تبریز یک نمونه است. شاید بعضیا بگن نوعی استالینگراد بوده. نمونه ای از جانگذشتگی، فداکاری از یک سو، و نمونه ای از آگاهی، خودآگاهی ملی از سوی دیگه، و شعور و آگاهی جهانی، مدرنیتی که در اون زمان در تبریز دیده میشه، حرکت هایی که امروز ما بهش میگیم جامعه مدنی، اون روزها این کلمات به کار برده نمیشود. حضور جامعه مدنی در تبریز، رفتارهایی بر مبنای قانون، احترام به پرچم، احترام به قانون و همه اینها در اون بخش آخری صحبتم خواهم پرداخت.
روز بر شما باد. در واقع میشه گفت یکی از نبردهای حماسی تاریخی کشورمونه و همینطور جهان، با توجه به نحوه تاخت استبدادیون داخلی و با حمایت از قدرت‌های سلطه‌گر بیگانه جهانی، با همدلی و همراهی و همگامی و جانفشانی و از خودگذشتگی مبارزین و مردم در این جنگ به شدت نابرابر.
بله همینطوره.
سپاسگزارم آقای قروی، تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون بهترین ها را آرزو دارم.
روز روزگار خوش، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی درباره مشروطیت و ابهام زدایی از واقعیت‌های آن، پاسخ‌هایی به ناراستی‌ها و ایرادات و ناچیزگویی‌ها و ناچیزنمایی‌ها، دو نکته مهم امضای قانون مشروطیت در سال 1906 مرداد 1285 و قرارداد تقسیم ایران بین انگلیس و روس در سال 1907 1286 خورشیدی، یعنی یک سال بعد، جامعه شناسی نخبه کشی و خود در آینه دیدن، تحریف تاریخ، ویژگی های تاریخی ملت ایران در پس از این همه تجاوزات و حملات خونبار و جنایتکارانه و وحشیانه بیگانگان، حکومت دموکراتیک راستین ملت ایران در زمان نهضت ملی، نشانه های رشد و آگاهی سیاسی ملت در آن روزگاران تحریم حتی بدون فروش قطره ای نفت، چرا بررسی این رخدادها و حقایق تاریخی به ویژه در این روزگاران آشفته به هم ریخته جهانی شدن ضروری است، ضرورت اعتماد به نفس ملی. امیرکبیر به سفیر انگلیس چه گفت و چه جای پایی برپا گذاشت؟ چرایی ماندگاری و رشد نظرات و تلاش‌های استقلال طلبانه و آزادی خواهانه از طرف سردمداران آن از پیشا مشروطه، چه رابطه‌ای بنیانی بین باورها و زمینه‌های فرهنگی مردم یک جامعه در تداوم پایداری آن است؟ نامه‌ای که از تبریز به حرمسرای ناصرالدین شاه انداخته شد، گزارش کنسول انگلیس درباره تومار بیش از 4 امضایی از بالاترین و پایین‌ترین رده‌های مردم به شاه از تبریز و تهدید او در واقعه رژی، تکثیر کپی دستنویس بیش از 20,000 نسخه‌ای از میرزای شیرازی در تبریز و در یک شب اینها برای که انجام می شد. اولین واکنش های جدی برای جمهوریت در پیش از مشروطیت، پیدایش احزاب، گروه های سیاسی، تأکید و تکرار بحث وطن، ملت و ایران، نامه از طرف 50,000 ایرانی از باکو به سید محمد طباطبایی، در آن نامه چه نوشتند و چه خواستند؟ خودآگاهی ملی تاریخی ایرانیان، گفته سید محمد طباطبایی که کاویانی صفت ریشه ماردوشان را از ایران باید برکند، مقایسه اپوزیسیون آن روز و امروز و همینطور روزنامه ها و نشریات آنها با رسانه ها و رادیو تلویزیون های موجود، استبداد ستیزی و استقلال طلبی و زدیت با استعمار، مدرنیت و مدنیت در آن روز تبریز. توجه می فرمودید؟ این گفتگوها در تلگرام، توییتر و یوتیوب با نشانی رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیو ملی آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می گیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.